بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا تعجيلا فرجاء امام زمان صلواتك بدي كنت التي كان كتاب رو بعنوان متن درسی برای مبانی فهم از احادیث اعتقادی انتخاب میکنیم اینه. توی اعتقادات ما اگر بخواییم به منابع مراجعه کنیم و استنباط بکنیم، اگر فردی بیاد بگه که من اصلا معتقدم توی اعتقادم نقل به درد نمیخوره، خب طبیعتا شما دیگه اصلا نمیتونیم بگید خب حالا احادیث اعتقادی بر چه مبنایی من ازش استفاده کنم، کلن شما دستتون خالی میشه از نقل. اگر اومد گفتش که من فقط قرآن رو قبول میکنم، نقل متواتر رو قبول میکنم، خب یه مقدار کارتون ساده تر میشه، اما باز خیلی از مسائل اعتقادی نمیتونی شما دیگه استنباط مستقیم داشته باشید، چون عقل همه جزئیات رو نمیتونه استفاده کنه، طبیعتا دستتون خالی میشه. هر جایی که نقل قطعی نداشتی، یقینی نداشتی، چاره ای نداره جز این که شما دیگه بیایید رها کنید، راه های دیگر رو بگردید. حالا راه های دیگر رو عرض خواهیم کرد مثلا چه راه هایی. اما اگر تو همین زمین اومدید شما گفتید نخیر، ما معتقدیم تو اعتقادات نقل کارایی داره، هم نقل قطعی هم نقل زمینی، منتها قیود داریم مثلا کجاها کدوم نقل استفاده بشه، تو کدوم فروعات چه نقل استفاده بشه، طبیعتا قدرت استنباط شما و حوزه مانور شما خیلی بالاتر میشه، خیلی راحت‌تر میتونید از نقل استفاده کنید. البته آسیب شناسی هم خواهد باید بشه که استفاده از نقل چه آسیب‌هایی خواهد داشت. اما به طور کلی اگر ما نتونیم مبنا بسازیم برای بحث احادیث اعتقادی، دستمون از احادیث کوتاه میشه، هیچ نوع استنباطی رو نخواهیم داشت. به همین جهت هستش که بناچار ما باید بعضی از مبانی رو بخونیم. مثلا اصلا تو اعتقادات چه چیزی وظیفه اصلی ما؟ آیا تو اعتقادات شناخت وظیفه اصلی ما؟ یا تدین و رزیدن وظیفه اصلی ما؟ هر کدوم یه جور تأثیر میذاره. به بحثش که برسیم خواهیم گفت. فقط دورنما بگم من. تو اعتقادات من باید حتما از روی تحقیق اعتقاداتم به دست بیارم. یا تقلیدم جایزه. اگر گفتم فقط تحقیق یه جور باید استنباط بکنم، اگر تقلید رو قبول کردم یه جور باید استنباط کنم، تو همه اینها باید نظر اجتهادی بدیم، نه فقط بگیم فلان کس اینطوری گفته فلان کس اینطوری گفته. در نهایت ما باید خودمون نظر بدیم که تقلید در اعتقادات جایزه یا جایز نیست. گام بعدی، ظنون در اعتقادات کاربرد داره یا نه، اینو باید من پایشو محکم کنم، حل کنم. اگر کاربرد داره یه جور باید استنباط کنم، کاربرد نداره یه استنباط دیگه خواهد بود. در مقام تعارض میان عقل و نقل کدوم رو من باید بگیرم؟ حتما باید بگیم عقل مقدمه یا نه، جاهایی داریم که ولو تعارض میان عقل و نقل، نقل باید مقدم بشه با توجه موانعی که انتخاب میکنه. اینها تاثیرگذار است در کیفیت استنباطمون و کیفیت فهم حدیث ها. اونجایی که روایت مخالف عقله، من یه برداشت از روایت کردم مخالف عقله، چیکار کنم؟ تأویل کنم روایت رو یا عقل رو باید کنار بذارم؟ یه ممنون، هر کدوم از اینها باید برایش ما ادله رو بیاریم. اما قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، چاره این نیستش که ما یک مقدمات و مبانی داشته باشیم، با اون مبانی آشنا بشیم، بر اساس اون مبانی که جدا تعریف میکنیم و مشخصاتی که میگیم فرسناهی بعدی رو پایه‌ریزی کنیم. خب اولین بحثمون اینه که علم کلام چه علمیه و چند تا اصطلاح داره. این بحث رو باش آشنا بشیم اگر انشاءالله ماجیک داشته باشیم. نداریم از یکی از کلاس هم اگر بشه نه مالک بشیم تمیلی کشیم.
این نیمونه هست
شاءالله میدونستم من همین کفایت دستتون درد نکنه. ما در مورد اینکه علم کلام و واژه کلام چه تغییر و تحولاتی داشته به اجماع عرض بکنم، چون نمیخوام همه این مباحث رو به تفصیل بیانیم. بحث موندنه که علم کلام قبلا به چه چیزی اطلاق میشده، الان به چی اطلاق میشه، آیا تغییری پیدا کرده یا پیدا نکرده. در مورد اینکه علم کلام قبلا تغییر داشته یا نه، الان چه تغییری داره، جناب آقای دکتر یه نظری داره، حالا روش تأمل بکنید ببینید که آیا این نظر رو میپذیرید یا نه، با توجه به ادله و قرائن دیگه که میخوایم بیاریم، آیا این نظر قابل پذیرش است یا میشه روش یه پرونده علمی واسه روش بحث کرد. ایشون میفرمایند که در قرن اول و دوم کلام صرفا بحث دفاع از دین و بخش استنباط با نام فقه ذکر می شود. بعد می فرمایید که از قرن سوم به بعد علم کلام هم به حوزه استنباط گزاره‌های کلامی می‌پردازد هم حوزه دفاع. این ادعایی است که بعضی از آقایان هم دارند و مثلا شواهدی هم ذکر می‌کنند که به هر حال علم کلام علمیه که به بحث حوزه استنباط و دفاع می‌پردازه، اما نه از قرن اول و دوم بلکه از قرن سوم به بعد. تو قرن اول و دوم صرفاً بحث دفاع، استنباط اصلاً وارد حوزه کلام نیست. به عبارت اونا میخوان بگن که استنباط یعنی فهم که مساوی فهمه، متعلقش هر جا که استنباط عنوان فقه را بذارید دارش، عنوان فقه را برش نامگذاری کنیم، هر جا که استنباطه. گزاره فقه احکامی بود، نماز بر هر فردی واجب است، فهمیدیم اینو، بعد عنوان فقه برش بذاریم، چون فهم یک گزاره دینیه. میگید که اگر بر فردی به شما خوبی کرد بهش خوبی کن، یک کار اخلاقی دارید میفهمید، استنباط کردید، اسمش بذارید فقه. خداوند موجود است، شما دارید استنباط میکنید، اسمشو بذارید فقه. کاری نداریم که متعلق گزاره امر اعتقادی، متعلق این استنباط فرق نمیکنه که امر اعتقادی یا امر اخلاقی و یا احکام باشه. مهم برام اینه که ببینیم دارید چی کار میکنید، میفهمید اینا رو یا نه. اگر میفهمید اسمشو بذارید فقه. فقه یعنی فهم، کشف کردن، استنباط کردن، فهمیدن. اگر دارید الان این گزاره رو برای خودتون میفهمید اسمشو بذارید فقه. خب مسلماً من بعد از اینکه فهمیدم باید اعتقادات رو به دیگران هم بگم چیه، باهاشون بحث بکنم، ادله بیارم. میگه خب از این مرحله به بعد تو قرن اول و دوم شما وارد کلام میشید، تو قرن اول و دوم تو حوزه که دارید میفهمید میشه فقه. از این حوزه پاتون رو فراتر گذاشتید، وارد بحث شدید، وارد گفتگو با طرف دیگه شدید، اسمشو بذارید کلام. پس این تو قرن اول و دوم. ولی تو قرن سوم به بعد ما کاری نداریم که الان فهم یا دفاعه، به متعلق کار داریم. این کاری که شما دارید بهش مشغولی و میپردازید اگر امور اعتقادیه، اسمش رو بذارید کلام، غیر اعتقادی اسمش رو بذارید فقه. حالا تو امور اعتقادی گاه شما میفهمید و استنباط میکنید، گاهی دفاع میکنید. پس از قرن سوم به بعد واژه کلام چه تغییری پیدا کرد؟ واژه کلام قسمت فهم امور اعتقادی رو هم در بر گرفت. قبل از این قرن، یعنی تو قرن اول و دوم، سوال آیا فهم گزاره‌های اعتقادی داخل در کلام بود یا نه؟ نه خیر، خارج کلام بود، اسمش فقه میشد. اما از قرن سوم به بعد استنباط و فهم گزاره‌های اعتقادی هم عنوان کلام به خودش گرفت. میشه رو این قول یه مقدار نقاش داشت. بعضی از روایاتی داریم که با این اصطلاح سازگار نیست. مثلا روایتی از فرد شامی ماده محضر امام صادق میگه که من صاحب فقه و کلام و فرائضم، اومدم با اصحابتو مناظره کنم. بعد امام سوال میپرد ازش، میگه خب شما این که اومدی برای مناظره کردن تو کلام میخوای با من بحث بکنی، کلام تو از کلام رسوله یا از چیش خودته؟ کلام تو از کلام رسوله یا از چیش خودته؟ آیا الان که میگی من سلام، میگه که بخشش از کلام رسول، بخشش از کلام خودمه، میگه خب آیا هم ردیف پیامبری به تو هم وحی میشه؟ کلام رسول قبول دارم که حجته، کلام تو چی؟ آیا به تو هم وحی میشه؟ حالا میگه نه، به من وحی نمیشه. میگه خب حالا وحی نمیشه، آیا حرف تو بر ما حجته؟ وحی که نشد دیگه حجته. کلام تو بر ما حجته؟ حالا میگه نه. آقا بفرما این قبل از اینکه مناظره کنه خودش خودش شکست باخته، اما با این حال شروع کنه به مناظره کردن و شروع میکنه مناظره کردن تو زمین های مختلف اعتقادی، شکست میخوره و مسلمان میشه. شاید مثلا کجا؟ شاید مثلا آقا بفرمان که کلام تو از کلام رسوله یا از پیش خودته؟ طبعا میگه بخشش از خودم، بخشش از کلام رسوله. سوال، من اگر میخوام با یکی بحث بکنم، مناظره کنم، برای اینکه مناظره من مقبول باشه و طرف بپذیره، حتما باید از الفاظ اهل بیت استفاده کنم؟ مناظره کسی نگفت دیگه حتما الفاظت باید از الفاظ اهل بیت باشه. نه، من هر اون محتوا رو به هر سبکی که دلم بخواد میتونم الفاظش عوض کنم، با طرف بحث بکنم. این سوال ناظر کجاست؟ ناظر به این است که این محتوایی که تو داری میگی آیا محتوایی که پیامبر بهت داده یا نه، یعنی استنباط. کلامو که یعنی استنباطی که فی امور اعتقادی، آیا از فرمایشات پیامبر یا از پیش خودته؟ مخصوصا وحی داره میگه. تو مناظره کی گفته تمام الفاظی که ما داریم میگیم باید وحی باشه؟ کی گفته تو مناظره من باید الفاظی که بکار برم حجت باشه بر من؟ نه، مهم اینه که تو مناظره من حرفام بگم، طرف بشنوه ببینه میپسنده یا نه. کجا بحث حجیت پیش میاد؟ کجا بحث وحی پیش میاد؟ تو استنباط، تو اصل بحث. خب امام صادق قرن کدوم؟ چه قرنیه؟ قرن دوم. تو قرن دوم هستش که واژه کلام بر استنباط داره اطلاق میشه. این که ما بیان بگیم که کلام قبلا بر دفاع فقط ناظر بوده، از قرن سوم به بعد هم دفاع و هم استنباط رو در خودش جا داده، یه بقدر محل بحثه، یعنی با بعض شواهد ما سازگار نیست. حالا این بحث مفصل و تحقیقش رو باید بعدن انجام بدیم، یه بحث مفصل داشته باشیم که آیا واژه کلام از اول هر دو حوزه رو شامل میشه، هم استنباط و هم دفاع رو، یا نه از اول مزیق بوده فقط دفاع، بعدن توسعه پیدا کرده دفاع و استنباط. این حالا یه بحثی که بعدن ما باید در موردش برای خودمون تحقیقاتی انجام بدیم. خب سوال، اصلا علم کلام چیه که شما میگید که چند حوزه داره؟ استنباط و دفاع. اول تکلیفش مشخص کنیم که علم کلام چه علمیه، بعد بپرسیم که به کدوم حوزه ها میپردازه، تطور و تغییر داشته یا نداشته. دقیقه این سراحت کنیم تمامینه. یک بعدی نداره که بگیم که فقه از جهت کارکرد وظیفه فهم و دفاع در غیر اعتقادات بهره داره، ولی کلام صرفا وظیفه دفاع از اعتقادات. بله همین سخن اول دوم، این براش خیلی روش بحث نمی کنن. عمده بحثشون اینه که کلام تو قرن اول و دوم غیر از وظیفه دفاع وظیفه استنباط اعتقادات رو داره یا نداره. اصلا کاری نداره که حالا این دفاع فقط اعتقادات یا غیر اعتقادات، خیلی اون دعوا ندارم چون ثمره نداره برای ما.
مثلا بعضی مثلا خرسون علم و شرعانه احوالیتی که حکمت های احکام احکام رو بیان میکنه، اگر ما همین رو به قول معروف دفاع از مبانی احکام رو مثلا یا بعضی از مسائل اخلاق ببینیم، میتونیم این شاید بشه گفت که دفاع از اعتقادات، دفاع از اخلاق و دفاع از دوران احکام حکمی و احکامی، اینا رو هم داخل در کلام.
الان هم حتی کلام از فقه دفاع میکنه، اما نه تک گزاره هاش، از مبانیش دفاع میکنه، الان هم دفاع میکنه. به همین جهت دارم میگم که کاری به این نداشته که تو کدوم حوزش باشه. اون تقسیم بندی فقط بر اساس این هستش که کلام وارد حوزه استنباط شده یا نه، وظیفه استنباط رو هم به عهده گرفته یا نگرفته. از این هست فقط دارم نگاه میکنم. این ورش اصلا خیلی بحث نداره چون واسهشون ثمره نداره، اما این خیلی ثمره داره. چون اگر اومدیم گفتیم که تو قرن اول و دوم که تقسیم بر اساس وظیفه است، وظیفه فهم میشه مال فقه، وظیفه دفاع از اعتقادات میشه مال کلام، خب اونطوری شما برمیگردیم میگید که کلام اصالتاً پایه جدلی و مناظره‌ای داره، اصالتاً دفاعیه، دفاع مهمترین وظیفه شه، استنباط به قول ما طلبا میگیم کردن للبابه. حالا به خاطر اینکه دیگه اون حوزه را هم کسی عهده‌دار نشده ما وارد بحث شدیم. خیلی فرق میکنه اینکه بگی وظیفه اصلی علم کلام فقط دفاعه، استنباط مقدمه دفاعه، یا نه استنباط وظیفه اصلی کلام. خیلی فرق میکنه. برای همین هم هستش که وقتی میخوان تعریف بکنن، اگر بگیم که دفاع وظیفه اصلیشه، تو تعریفش میگن صناعتون، نمیگن علم، نمیگن دانش، میگن صناعتون، سنون، یعنی جنبه مهارت پیدا میکنه. خیلی فرق میکنه که علم جنبه مهارتی داشته باشه یا نه دانش بودنش اصالت داشته باشه، اینا تأثیر گذاره. برای همین رو این بحث میشه که به هر حال کلام آیا تطور پیدا کرده، قبلا یک صنعت و فن بوده تبدیل به علم و دانش شده یا نه، از اول پایه و بنیان علمی و دانشی. خیلی فرق. اما تو قرن سوم به بعد تقسیم بر اساس متعلق اگر امور اعتقادی بود شد کلام. سوال، متعلق امور اعتقادی فهم امور اعتقادی یا دفاع از امور اعتقادی؟ میگه هر دو. کلام در هر چه که به اعتقادات ربط داره بحث میکنه، هم فهمش هم دفاعش. اگر متعلق امور احکام و افعال مکلف بود اسمش میشه فقه. الان دیگه مرزبندی مشخص شد، ملاک تقسیم بندی مشخصه که در تقسیم بندی قرن اول و دوم اصطلاح کلام و فقه بر اساس وظیفه از هم جدا میشن. تو قرن سوم به بعد فقه و کلام بر اساس چی از هم جدا میشن؟ بر اساس متعلقاتشون، متعلقات این گزارها از هم جدا میشن. قبلا خدا وجود داره یه گزاره، از حیث استنباط وارد فقه میشد، از حیث دفاع وارد چه علمی میشه؟ علم کلام. پس گزاره مشترک میشه، خداوند وجود دارد. این گزاره از جهت فهم میشه فقه تو قرن اول و دوم، همین گزاره به طرف دیگر بخوای منتقل کنی و ازش دفاع کنی میشه کلام. گزاره ها رو دیگه نمیتونی شما بگی آقا این بحثی که وردی الان داخل در علم فقه نیست، داخل علم کلامه. میگه نه خیلی، این گزاره من حیثن داخل در فقه، من حیثن اخرى داخل در کلام.
کلامه
فهم یعنی چه؟ فهم یا فهماندن؟ نه فهمیدن، فهماندن میشه دفاع.
یعنی
خودم بفهمم،
یعنی یک چیز رو از حیث این که من خودم میفهمم میگم
فقه،
از این که میفهمانم
میشه کلام. یعنی دو حیث میشه، یعنی من میدم
یک چیزه، یعنی دو تا علمی.
چرا؟
یک چیزه که از یه حیث میشه، یعنی از این حیثی که من میفهمم میشه فقه، از این حیثی که میفهمانم میشه، یعنی هیچ موقع من فقه رو نمیتونم بفهمانم یا کلام رو هیچ موقع نمیتونم بفهمم. چرا؟ چون کلام یعنی فهماندن، فقه یعنی فهمیدن.
طبعا
این دو تا شد، یعنی یکی شد، یکی شد
چه؟ گزاره یکیه، متعلقات یکیه، وظیفه ها مختلفه. شما تو اصول هم خوندی اول کفایه میگه که دو تا علم میتونه از جهت موضوع واحد باشن، از جهت غرض با هم فرق کنن.
نه.
یا به حیثیت تعدد موضوع درست کنیم، اینجا همین کنه، به حیثیت تعدد موضوع درست میشه، به غرض تعدد موضوع درست، تعدد علم میشه. علم فقه با علم کلام از حیث محتوا یکی میشن، از حیث غرض فرق میکنه. فقه به غرض فهمیدنه، کلام به غرض دفاعه، در حالی که تمام مسائلش باید مشترک باشه با هم، یا اکثر مسائل مشترک باشه. تو قرن اول و دوم طبق اصطلاح این بزرگواران، تو قرن سوم به بعد نه خیر، دیگه وحدت موضوع ندارن، موضوعاشو فرق کرده. موضوع امور اعتقادی میشه کلام، هم حوزه فهمش هم حوزه دفاعش، احکامش و افعال متعلق به مکلف، استنباطش و دفاعش میشه فقه. این فرقی که اینا میزنن به نظر ما با توجه به اون شاهدی گفتیم فرق نمیکنه، از قرن اول دوم سوم به بعد اصلا بر اساس متعلق فرق کرده، یعنی تقسیم بر اساس متعلق نه بر اساس وظیفه. از همون اول کلام دانشوار شکل گرفته نه فن و صنعتوار، از همون اول دانش فن و صنعت نیست. نه درسته، میتونه این نسبتش توجه بکنی که کلام همین گزاره رو به هدف چی داره بحث میکنه؟ به هدف فهمش یا به هدف دفاعش؟ وقتی به هدف دفاع شد یعنی فهمه، یعنی من قبلا این سر یاد گرفتم الان دارم به کار میگیرم. استنباط میشه دانش یعنی فهمیدن، فهمیدن نداره، دانش یعنی معرفت، یعنی علم، اصلا معرفت نداره، معرفت تو جای دیگه کسی کرده، موضوع رو نداره اصلا. چون شما میگید دانش یعنی معرفت یعنی فهمیدن، خب چی رو میخواد بفهمه تو کلام؟ هیچ، قبلا فهمیده الان میخواد دفاع کنه. چون مؤلفه فهم رو نداره طبیعتا دانش نیست، میشه فهم. مثل چی؟ بعد دیگه
اینجا تفاوت
برقرار ببینید موضوع واحده یا نه، موضوع واحده، موضوع گزاره واحده. خب سوال، این گزاره داخل در فقه یا داخل در کلام؟ داخل در هر دو. چطور یک گزاره در هر دو این داخله؟ به جهت تفاوت اغراضشون. خب حالا این گزاره به قصد فهم که شد میشه دانش، این گزاره خدا وجود دارد به قصد دفاع که شد میشه فرد، چون خوده درست لازمه عقل دفاع فهمه، کسی که نفهمیده نمیتونه دفاع بکنه. بحث رو اینه که این که الان من دارم دفاع میکنم و فهمیدمش جز علم کلامه یا جز علم فقه. مثلا من اگر میخوام نماز بخونم طبیعتا باید یه جای فهمیده باشم که نماز واجبه، درست؟ حالا نماز واجبه جز همین ارکان خارجی است که دارم انجام میدم. الان رکوع که انجام میدم کدوم قسمتش یعنی فهم نماز؟ وجوب نماز یعنی اینکه نماز واجبه، رکوع یعنی نماز واجبه، سجده یعنی نماز واجبه. نه، نماز واجبه دارم پیاده میکنم این اعمال. قبلا فهمیدم نماز واجبه، نماز اصلا فهمیدم یعنی چی، الان دارم پیادهش میکنم. اونجا هم همینه، اینجا که دارم دفاع میکنم هیچ مرحلهش فهم نیست، تو هیچ مرحله نمیفهمم. من قبلا فهمیدم، این فهمم رو دارم اجرا میکنم. چون اجرا میکنم به مرحله عمل میرسه میشه صنعت، میشه فهم. یه ماهیت دانش بودنش از دست میره. مثل نجاری، ببینیم طرف میره اصول و قواعد نحوی چوب درست کردن یاد میگیره. خب یاد گرفت، الان که داره چوب درست میکنه و میسازه کدوم قسمت داره یاد میگیره؟ هیچ، قبلا یاد گرفته، داره به صورت عملی اجراش میکنه. برای همین میگن نجاری صنعته، دانش نیست، صنعته یعنی مهارته. حالا این آقایین هم طبق این اصطلاحی که داشتن میخواستن بگن کلام در قرن اول و دوم مهارت و صنعت بوده، از قرن سوم به بعد تبدیل به دانش شده. ما معتقدیم بر اساس این روایات کلام از اول دانش و معرفت بوده. مخصوصا تو وسط همین روایت داره که میگه من دم در وایسادم، تک تک اصحابی که کلام بلد بودن رو وارد کردم، از جمله این افراد قیس ابن ماسره. بعد میگه قیس ابن ماسر کسی است که به نظر من از همه کلام رو خوب بلده و پیش امام سجاد یاد گرفته. خب چی رو پیش امام سجاد یاد گرفته؟ مباحثش رو، مبانی رو یاد گرفته، یعنی گزاره ها رو رفته از امام سجاد یاد گرفته، نه شیوه دفاع رو. یکی اصلا نیازی به این نداره که حتما بره یاد بگیره، مهم اینه که اون استنباطه رو و فهمه رو از کسی گرفته باشه. اگر اونو درست گرفت، قشنگ تلقی کرد و دریافت کرد، میتونه تو مرحله دفاع هم دفاع بکنه. واقعا ثمره کاربردی داره، ثمره علمی داره، ثمره علمی داره. البته ما یاد گرفتیم هر جایی که ثمره داره تو باب نظر ثمرهش معلوم میشه. یه جاهای ثمره داره، مثلا اینها تاثیرگذار در این که چرا علم کلام کلام نامیدن، تو اونجاها میتونه اتخاذ موضع کنه، تو تعریف میتونه اتخاذ موضع کنه. بعد دو، فرق میان فلسفه و کلام رو میخوایم بگیم، یه جایی میگن کلام، من قبول ندارم میشین تعریف که اینا میگن فرق رو، میگن کلام فقط جدلیه، فلسفه برهانیه. چرا میگن جدلیه؟ میگه چون تو داریم با مخاطب جدال میکنی، مناظره میکنی، لازم نیست برهان بیاری. اون خیلی جاها تاثیرگذاره. علاوه بر اینکه تو تاریخ کلام تأثیر گذاشته، یکی از کارهایی که تو تاریخ کلام انجام میشه همینه، تطورات مسائل کلامی باید بررسی بشه. این تو تاریخ کلام هم میتونه ثمره داشته باشه. این بحثیه که بعضی از مستشرقان خیلی روش مانور میدن و میگن که کلام در صدر اسلام جنبه فقط دفاع داشته. اگر این رو گفتیم، بعدش اومدیم گفتیم که تو یونان یک علمی به نام نمیدونم آپولوژی بوده که دفاعی بهش میگن و مدافعان بودن، اونجا بعد رو اصالت کلام میتونه خدشه کنن، بگن کلام شما اصیل نیست چون کلام شما جنبه دفاعی داشت. این علم دفاعی هم قبلا تو یونان بوده، شما فقط حالا موضوعات ازاره تغییر میدید، شکلش عوض میکنید، شما کار جدیدی انجام ندادید. اما وقتی میاد به حوزه استنباط میزنید، میگید نه آقا جان، علم کلام دو مؤلفه داره، هم استنباط هم دفاع. استنباط چی؟ استنباط امور اعتقادی. امور اعتقادی که ما میخوایم بگیم با امور اعتقادی که اونا میخوان بگن زمین تا آسمون فرق میکنه. وقتی فرق کرد، متعلق اعتقادات فرق کرد، علمتون هم فرق میکنه، اصالتش هم سر جاش میمونه، جاهای تأثیر گذاره. اما نیاز به یک دقت و موشکافی داره. ابهامی نیست.
اصلا
اصلا تطور پیدا نکرده، تحول پیدا نکرده. البته طبق این شواهدی که ما داریم ممکنه نقاش کنم بگن این فهمت از این روایت غلطه، اما با توجه به توضیحی که از روایت دادیم به نظر میرسه که این بحث بحثیه که میشه روش حساب باز کرد. برای جلسه فعلی انشالله که برای جلسه بعدی کمی بیشتر بحث میکنیم، یعنی ما تقریبا قبل از اهداف و وظایف متکلم بحثمون پایان میپذیره، یعنی تو تعریف علم کلام میمونه که انشالله دانشجویان دیگه هم حضور داشته باشن که این بحث رو مطرح کنیم.